بسم الله الرحمن الرحیم. گرفتگی و خورشید گرفتگی مقدار اندکی هم باشه ولی محسوس باشه برای ما، برای افراد عادی از روی کره زمین قابل حس باشه. اگر به این صورت باشه ولو مقدار اندکی هم باشد و انسان در وقت خاصش، یعنی وقتی که ماه گرفته یا خورشید گرفته، همون وقت متوجه بشه، باید اقدام کنه و نماز آیات بخواند. البته خانم هایی که در عذر از نماز و عبادت هستن، اونها برشون واجب نیست. این که بعدن باید قضا کنن این نماز را مورد اختلاف فقه هاست. بعضی فقه ها می فرماین خانم هایی که در اون دوره عذر هستن بعدن باید قضا کنن، ولی عده ای می فرماین نه، شبیه نماز های یومیه است و قضا لازم نداره. اما کسانی که در حال خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی متوجه نمی شوند، بعد از باز شدن خورشید یا ماه اون وقت متذکر می شن، یعنی بهشون کسی میگه. در این صورت فقها ها فرمودن که اگر خورشید یا ماه به طور کامل گرفته باشه تو اون منطقه، یعنی تو اون منطقه وقتی رؤیت شده ماه به طور کامل گرفته یا خورشید به شکل کامل گرفته، اگر به این صورت باشد، در این صورت می فرمایند که کسانی که به هنگام خورشید گرفتن و ماه گرفتن تو اون هنگام متوجه نشدن باید قضا کنن. اما اگر خورشید و ماه گرفته ولی کامل نبوده، مکلف هم در اون لحظه متوجه نشده، خبر نشده، بعدن متوجه شده، در این صورت واجب نیست که اون نماز آیات رو بخواند. این نسبت به کسانی که قبلا نمیدانن، کسانی که در اون حال نمیدانستن و بعدن متوجه شدن. بعضی وقتا هم انسان خبر میشه که خورشید گرفته بوده یا مطلع میشه که ماه گرفته، ولی نمیدونه کامل یا کامل گرفته بوده یا ناقص بوده. اگر نمیداند میتواند تحقیق هم نکند و بگه انشالله کامل نبوده و بر او نماز آیات واجب نیست. اما اگه فهمید که نماز، اگر فهمید که خورشید یا ماه به شکل کامل گرفته، باید بعدن نماز آیات رو بخواند. خوندن این نماز آیات فوریت نداره. این نماز آیاتی که مال خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی فوریت نداره وقتی قضا میشه. البته در هنگامی که میفهمیم تو اون هنگام باید بخونیم و حق نداریم از اون زمان به تأخیر بیاندازیم. اما اگه قضا شد به هر دلیلی، مثل اینکه نفهمیده بودیم، بعدن حالا الان بر فرض متوجه شدیم که دیشب قرص ماه کامل گرفته، حالا باید فوراً بخونیم؟ نه، واجب نیست. البته دیشب میگن ماه کامل نگرفته، میگن نصفه گرفته بوده، ولی اگر بر فرض هم کامل باشد گرفتگی ماه، واجب نیست کسی الان میفهمه بلافاصله اقدام کنه به خوندنش. این غیر از زلزله است. زلزله وقتی انسان متوجه میشه که اتفاق افتاده، زلزله محسوس، یعنی آدمای عادی بتونن بفهمن، نه اونایی که مرکز علمی ژئوفیزیک ثبت میکنه که بعضیاش محسوسه بعضیاش برای ما محسوس نیست. زمین لرزشی داره ولی ما متوجه نمیشیم. اونایی که ما متوجه میشیم، اگر اطمینان کردیم به گزارشی که به ما دادن، اونجا لازمه که سریعتر ما نماز آیات مربوط به زلزله رو بخونیم طبق فتوای بیشتر فقها ها. و تو این مورد نیت ادا و قضا در مورد نماز زلزله دیگه وجود نداره، چون زلزله چند لحظه بیشتر نیست. ولی بعدش نباید نماز آیات رو به تأخیر انداخت، بنابر احتیاطی که فقها ها کردن. خب خدای متعال همه ما و شما رو توفیق بندگی تا پایان زندگی به احسن وجه مرحمت بفرماید و ما را نسبت به وظائفمون توفیق آشنایی و عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خوبی و بدی یکسان نیستند، یعنی رفتارهای خوب با مردم و رفتارهای بد اینا یه اثر نداره. ادفع بالتی هی احسن، وقتی مواجه هستی با بدی دیگری تو بدی او رو به بهترین شکلی دور کن از خودت. یعنی وقتی با تو بد رفتاری شد با اونی که بهتره از واکنش بد و خوب با او پاسخ اون شخص رو بده، که به این ترتیب بدی او رو دفع میکنی. اگر این کار رو بکنی یه نتیجه ای داره. خدا میفرماد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر در مقابل بدی دیگری تو با خوبی جواب بدی، نتیجهش این میشه که حتی اگر میان تو و کسی که در مقابل توست رابطه دشمنی هم بوده، این رابطه دشمنی به خاطر رفتارهای نیک تو چنان تغییر میکنه، تبدیل میشه همون دشمن تو به یه دوست کاملا دلسوز تو. این نتیجه شه. بعد خدا میفرمایند و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. البته این کاری که گفتیم به این مرتبه نمیرسد مگر کسانی که اهل صبر باشند، و به این مرتبه نمیرسن مگر کسانی که دارای بهره بزرگی باشن. ما به هر صورت هیچ کداممون دوست نداریم که با ما رفتار ناشایست و بد و اهانتبار و امثال اینها با ما بشه. همه از این مسئله متنفری، و وقتی با ما از این نوع رفتارها چه از جهت کلام چه غیر کلام انجام میشه، ما آزرده خاطر میشیم به صورت طبیعی. در این آزردگی خاطر عموم افراد به حالت خشم و غضب در میان. کمتر آدمایی هستند که اینا افراد بردبار، حلیم، آدمای دریا دلی باشن که اصلاً این بدی ها درشون اثر نکنه. البته اگر خدا کمک بکنه آدم اینجوری هم میتونه بشه، ولی اغلب افراد در این حالت براشفته میشن و این براشفتگی اونها رو غضبناک میکنه و واکنشی که از سر غضب شخص از خودش نشون میده یه واکنشیه که این واکنش برای طرف مقابل ناگوار و ناپسنده. شخصی که غضبناک شده خودشو محق میبینه که این نوع واکنش رو نشون بده. چرا؟ چون با او بدرفتاری شده. گاهی هم توجیه میکنیم که جواب کلوخنداز سنگ است، یا عربا میگن رد الحجر من حیث جا، سنگ از هر جا که اومد به همون جا برش کردو. این رو هم ما گاهی به عنوان این مطلب برای خودمون توجیه میکنیم، و توجیه بعدی اینه که اگر این کارها رو نکنیم طرف مقابلمون پر رو میشه و بار بعد به خودش جرأت میده که همین حرکت رو انجام بده، بلکه اگر ما چنین واکنشی نشون ندیم این مسئله سبب میشه که او حتی واکنش ها و رفتارهاش شدیدتر و بدتر هم بشه. به عنوان تدبیر اینکه آینده بدتر نشه میایم و یه همچین کاری رو انجام میدیم. خب تو اینجا حتی گاهی مسئله یه جوری تو ذهن بعضی ها، به خصوص این نوجوان ها و جوانایی که یه مقداری هم از یه قدرت بدنی برخوردارن، حالا بعضی ها خیلی لاغر و ترکیهی و ضعیفن، اینا یا مثلا صداهای ضعیفی دارن، بعضی ها نه یه هیکل ماشالله درشت و عرض به حضورتون که زور بازوی قابل توجه، و به خصوص اگه صدای خیلی بم و بلندی هم داشته باشن، اینجا به خاطر داشتن یه همچین شرایطی یه فعالیت‌های اضافه تر هم میکنن، یه جوری که تو سابق بود تو محله الان نمیدونم هست یا نه، خلاصه یه رفتارهایی میکردن که یه کسی جرأت نکنه که به اینها خلاصه بگه، حتی بالا چشمت ابروه، و ازشون بقیه جوری حساب می‌بردن و می‌ترسیدن. قرآن در این دوتا آیه نکته ای رو بیان می‌فرماید که این نکته مهمیه و روایات هم تو این زمینه خیلی زیاده، و او اینه که شما بدونید که اگر بدی شخص رو با رفتار خوب پاسخ بدید، این مسئله حتی اگر دشمنی هم بوده در این ارتباط، این دشمنی تبدیل میشه به دوستی. البته خدا میفرماید که این کار از عهده هر کسی ساخته نیست، باید شخص واقعا اهل صبر باشه و دارای یک بهره بزرگی و سهم قابل توجهی از انسانیت و بزرگواری باشه، و الا کار هر بز نیست خرمن کوفتن. اینجوری نیست که هر کی بتونه این کار رو بکنه. این که شخص این کار رو انجام بده و به خصوص ادامه بده به این روشش، وقت میشه چی؟ این رابطه تبدیل میشه به رابطه دوستی. یکی از اعقاب خلیفه دوم خب خلقیات جدشو داشت که خیلی آدم سخت و خیلی آدم ترسناکی بود. بعدیها که حجاج ابن یوسف رو دیدند، حجاجی که کلی در تاریخ ضرب المثل شده بیرحمی او، وقتی دیدند در این مقایسه کردند تازیانه او را با شمشیر حجاج، و این شد یه جمله‌ای که حالت تقریبا ضرب المثل که انا پیدا کرد که کانت درت و فلان احیب من سیف حجاج، یعنی تازیانه اون شخص ترسناکتر بود از شمشیر حجاج. ببینید چه می کردند اون وقتا صدا یه وقتی احضار کرد یه زنی رو که حامله بود، بیچاره خبر که به اون زن رسید در جا سخت کرد. توجه کردین؟ به اون زن خبر که رسید همونجا سخت کرد، ایجور بود او. این خصوصیت تو بعضی از اعقابش هم بود. یکی بود در زمان موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که همین خصوصیات رو داشت و آدمی بود که فحاشی میکرد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و جسارت میکرد. بعضی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام به حضرت گفتن آقا شما اگر مانع ما نشید ما حقی نمیزنیم کفته استش، یه کاری میکنیم که این دیگه از این غلط ها نکنه، بلکه یواشکی سرش میکنیم زیر آب. بله یه جوری او را از بین میبریم که کسی نفهمه. این رو به حضرت گفتن. خب ما تو دین از این چیزا نداریم، الاسلام و قید الفتک. تو اسلام خلاصه ترور رو این حرفا وجود نداره. حضرت فرمون نخیر، این کار رو من اجازه نمیدم، نکنید این کار رو. یه روزی خود موسی بن جعفر علیه السلام سوار بر درازگوشی بودند و رد می شدند، از اطراف مدینه عبور می کردند. یه مزرعه‌ای داشت کنار مدینه که یه چیزایی میکاشت اون مزرعه. همون وقت هم وسط مزرعهش آقا موسی بن جعفر علیه السلام همونجور که سوار بودن بر این حیوان رفتن تو مزرعه. او از دور شروع کرد به بال بال زدن، آی زراعت من از بین بردی، چنین کردی چنان کردی. حضرتم گوشته میکردن، حجت خداست دیگه، ولایت تامه بر همه کس داره دیگه، اموال من و شما جایز نیست از این کارا بکنیم، حجت خدا حسابش جداست. ان الارض کلها للامام، تمام کره زمین ملک ولی عصر علیه السلام و ولی هر زمانیه. حضرت رفتن و این رسیدن اونجا و البته آسیبی هم ندید همین کار. بالاخره اون کسی که این کارا رو میکنه بلد هم هست که یه جوری رفتار کنه که آسیبی هم نرسه به اون زراعت. رفتند و این خیلی پرخاش کرد به حضرت و حضرت هم خیلی با آرامش. یه قدری او وقتی فوشا و دریبریاشو گفت، حضرت بهش فرمودن که این زمین چقدر واسش خرج کردی؟ گفت که 100 دینار. فرمودن که چقدر امید داری که برداشت کنی؟ گفت من علم غیب ندارم. از باب جواب سر بالا دادن گفت من علم غیب ندارم، نمیدونم چقدر برداشت میکنم. حضرت فرمود نگفتم چقدر برداشت میکنی، گفتم چقدر امید داری که برداشت کنی. گفت امید دارم که 200 دینار برداشت کنم. حضرت یک کیسه ای دادن، فرمودن این 300 دینار، 100 دینارشو که خرج کرده بودی، 200 دینارم اضافه، همه زراعتت هم مال خودت، چیزی هم من نمیخوام، ولی این 300 دینار رو بگیر. بعدم خدافظی کردند و آمدند. خیلی بند خدا یه دفعه پر و بالش ریخت. از این به بعد ای به جای این که در مواجهه با آقا موسی بن جعفر علیه السلام بد و بیرا بگه، شده و جز مریدای حضرت و از حضرت خوبی میگفت. قرآنم میگه، میگه وقتی بدی رو با خوبی جواب میدی، همونی که دشمن توست یه جوری نسبت به تو خاضع میشه، انگار دوست صمیمی توست، دوست صمیمی تو. حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه از وضع مالیشون خوب بود و کمکم میکردن به ارحامشون، منتها بعضی از کمکاشون مشهود بود، خیلیاشم یه جوری بود که خود طرف نمیفهمید که حضرت بهش داره کمک میکنه، که این از بهترین کمک هاست. تو روایت داریم وقتی میخوای صدقه بدی یه جوری صدقه بده و دست که با دست راستت میدی دست چپت خبر نشه، این کنایه از شدت ولی مخفی بودنه. البته صدقه های آشکار هم دارای آثاری است، ولی اون صدقاتی که آثار بیشتری داره او صدقه سره که بعدن هم هیچ کس خبر نشه. صدقه تو سره تطف و قذب رب، صدقه ای که انسان در نهان میدهد خشم خدای متعال رو فرو می نشاند. توجه کردیم؟ خشم خدا اینجوری فرو می نشینه. تو روایت داریم وقتی صدقه میدی، تعبیر روایتی که خدا قبل از این که اون طرف بگیره می قاپه خدا اینو. توجه کردیم؟ خدا می قاپه او رو، تعبیر قاپیدن داره تو روایت، اینجوری خدا میگیره. آیه قرآن هم داره هو الذی یأخذ الصدقات، خدا کسی است که صدقات خودش میگیره. تو روایت داره قبل از اینکه به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه، خدا زودتر میگیره این رو. خیلی کمک میکرد امام صادق علیه السلام و خیلی از کمکاش هم به این صورت بود که طرف خودش متوجه نمیشود. این قضیه رو گفتم برای تأکید، حالا یه بار دیگه هم بگیم. یه وقت حضرت یه 50 دینار 50 مثقال طلا میشد، گذاشتن تو کیسه دادن به یکی از اصحابشون، فرمودن برو بده یکی فلان پسر عموی من، ولی اسم منو نیار. رفت و داد به اومند خدا این پولی که گذاشت جلوش، خیلی تشکر کرد اومند خدا و بعد گفت که شروع کرد به نالیدن، گفت بله خدا بالاخره ما بیچاره ها رو با نمیگذاره، هرچند وقتی یه باری یه آدم های خوب ناشناسی پیدا میشن مثل شما میان به ما که از کار افتاده ایم، هیچ دری به روی ما باز نیست، یه احوالی از ما میپرسن، اما یه بار نشده این پسرموی ما امام صادق احوال ما رو بپرس، یه بار هم نشد. توجه کردیم؟ اینجوری اگه بشه آدم به ارحامش، به نزدیکانش، به قریبه ها رستگی کنه چقدر خوبه. باب این چیزا متاسفانه نمیدونم بسته شده نشده، یا این چیزا داره ارزشش از بین میره. حالا خلاصه امام صادق علیه السلام وضعش خوب بود، رستگی هم میکرد، ولی بعضی از این پسرم ها توقعات بیشتری داشتن. حضرت هم صلاح نمیدونست که از یه جایی بیشتر به اونا کمک بکنه، یا اینکه اونا حالا زیاده خواهی داشتن. خب بعضی از فقرا متاسفانه از اون طرف اهل قناعت نیستن، یه چاه ویلی هن که کارش نمیشه کرد. من اینو نمیگم تا کسی صدقه نده و تو این کارا وارد نشه، ولی خب از این طرف هم یه واقعیتی است که متاسفانه ما باهاش مواجه بودیم، قبلیام بودن بعدیام هستن. یه عده‌شون توقعاتی داشتن از حضرت صادق علیه السلام و طلبکار بودن، طلبکار. از حضرت اگه بهشون یه قدری کمتر از اون حد که اینا میخواستن نمیداد، اینا خلاصه آبروریزی میکردن. یکی از اینا یه روز عصری اومده بود جلوی خانه حضرت، حالا توی خونم نرفته بود بیرون خونه حضرت، شروع کرد اونجا، حضرت اومده بودن بیرون از خونه، همونجا شروع کرد به بد و بیرا گفتن و فحاشی های خیلی زشت. مردم هم جمع شده بودن، این هم همینجور داد بیداد میکرد. آقا امام صادق علیه السلام هیچ جوابشو نده، هیچ. خب میدونید خیلی سخته دیگه. ما عرض به حضورتون که شما که آدم های با کرامتی هستین، آدم های با شخصیتی هستید، حاضرید به شخصتون لطمه بخوره، ولی به شخصیتتون ولی لطمه حاضر نیستید بخوره. یعنی شخصیت شما نزد شما از شخص شما چیه؟ ارزشش بیشتره. شما یخ کنی تو خیابون در نمیزنید، در یه خونه که لباس بده من تنم کنم، میکنه این کارو؟ ولی میگه سرما خودم به درک، درست آبروم نداریم در خونه کسی در بزنم لباس بگیرم. این ولی اینی که شخصیتتون ولی ارزشش بیشتر از شخصتونه. گرست نمیشین هیچ از کسی نون طلب میکنی؟ نمیکن. چرا؟ چون شخصیت شما بیشتر از شخص شما ارزش داره. آدم های کریم اینجوری هن. خب متاسفانه بعضی اینجور نیستن، به شخصیت خودشون کاری ندارن، تا حوائج بدنی دارن اینا، خلاصه به شخصیت خودشون کاری ندارن. ولی آدم های کریم اینطور نیستن. خب کی با کرامت تر و کریم تر از امام صادق صلوات الله علیه؟ ولی خب این آدم تو جمع، تو حضرت خیلی محترم بود تو مدینه. به امامتش اکثر مردم مدینه اعتقاد نداشتن، چون کم بودن تعداد شیعیان، اکثر سنی بودن. ولی همون سنی ها به امام صادق علیه السلام احترام میگذاشتن، چون رفتار ائمه ما علیه السلام یه جوری بود، هم دوست هم دشمن در مقابل اون بزرگواران خاضع بودن، چون خیلی انسانی رفتار میکردن. امام صادق علیه السلام هیچی نفرمود، این هم هر چی خواست گفت. آدم که فوش میدن یه مدتی هیچی نگی حرفش تموم میشه دیگه. ولی من چند تا فوش تو عالم وجود داره، حالا من نمیدونم چی ها میگفت، ولی دارین تو روایتی خیلی پرخاش میکرد، هر چقدر که پرخاش کرد تموم شد، حرفش زد با عصبانیت هم رفت. حضرت هم هیچ واکنش نشون ندادن و برگشتن تو خونه، مردم متفرق شد. راوی میگه من این قضیه رو دیدم، فردا صبح همون روز نماز صبح که خوندم، کاری داشتم بین طلوع این از خونه خارج شدم که برم سراغ اون کار، هوا گرگومیش بودم، یکی جلوتر از من تو کوچه داره میره. یعنی دقت کردم مثل که راه رفتن امام صادق علیه السلامه، یه خونه که جلوتر رفتم نه خود حضرت. حساس شدم که حضرت این وقت از بین و طول این کجا میرن. دیدم حضرت رفتن در خونه همون پسرم، اون که دیروز عصر اومده بود در خونهش، در زدن. من این کنار رسیدم ببینم چیه قصه. گفت در حضرت در زدن و کنیز اومد دم در، حضرت فرمود بگو بیاد پسرم و من. تا او از در آمد بیرون، از چشم حضرت که به او افتاد آغوش باز کرد، امام صادق علیه السلام برود و در آغوش کرد، شروع کرد او رو بوسیدن. فرمود که دیشب آیه قرآن تلاوت میکردم، آیات قرآن، رسیدم به این آیه والذین یصلون ما امر الله به ان یصل. خدا مدح کرده بود و ستوده بود افراد رو که صله رحم میکنند، من خواستم بیام با تو صله رحم کنم. مادم بگم به قول من رو تو دل من نسبت به تو هیچی نیست. درست میگه. یه رفتاری کرد امام صادق علیه السلام که او پسرموی شرمنده شد، او پسرموی شرمنده شد. لا تستوی الحسنت و لا السیئه، خوبی و بدی که مساوی نیستن، اگه مواجهه با بدی شدی ادفع بالتی هی احسن. تو خونه بالاخره پیش میاد گاهی مرد پرخاش میکنه بزنش به حق یا نابه حق، گاهی زن جوش میاره. بله، نه ما مردم معصومیم نه زنامون فرشتن هیچ کدوم. درست شد. خب تو اینجا اگه این آیه رو بگه ادفع بالتی هی احسن، اون واکنش بهتر رو انجام بده. به ما اینجوری گفتن و درست هم گفتن، گفتن که هر وقت خواستی با کسی کاری انجام بدی، فکر کن همون کار رو تو با اون طرف انجام دادی، حالا بعد از انجام دادن این کار توقع داری که او با تو چه رفتاری بکنه، همون رفتار الان تو با او بکن. بله؟ من آقا دهنم در رفت یه فحش بد به شما دادم، شما چی جواب منو میخوای بدی؟ بله؟ شما شخصیتون البته عجل از اینه که خودتونو در جای من بذاری که من فحاشی کنی، ولی فرض کنید دیگه، فرضش که محال نیست، فرض کنید از دهان شما چنین کلام رکیکی بیرون پریده نسبت به من، من چه واکنشی نشون بدم بهتره؟ همون نیست که تو این آیه میگه فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اینجاست که شما رابطه هاتون حتی اگه دشمنی هم بوده تبدیل میشه به دوستی خیلی صمیمی. قرآن میگه البته این کار کار هر کسی نیست، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. آدمایی که واقعا اهل صبرن، آدمایی که دارای یک بهره بزرگی از کرامت و انسانیت هستن، اونا میتونن به این مقام برسن. خب عرضم تمام. فلما نفز یده من تراب القبر حاج به الحزن و ارسل دموعه علی خده. شاید مثل امشبی بود امیرالمؤمنین علیه السلام، در دل شب زهرای خودش رو در دل خاک گذاشت. همین که دستهای خودش رو از خاک قبر تکاند، غمهای عالم بود که به دل امیرالمؤمنین سرازیر شد. اشکهای درشتی بود که از دیدگان مبارک حضرت بر صورت شریفش میغلطید و حضرت های های گریه میکرد. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، حضرت روی خودشو به قبر رسول خدا کرد، عرض داشت السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قال يا رسول الله عن صفيتك صدري ورق عنها تجلدي. يا رسول الله شما شاهد صبر و مقاومت من بودید در جنگ های بدر و احد و حنین و خیبر، اما من باید اعتراف کنم کنار قبر زهرا من صبرم به پایان رسید. دیگه تحمل من به پایان رسیده. بلغت استرجعت الودیعا و اخذت الرحیلا. یا رسول الله امانتی که 9 سال قبل به من سپرده بودی الان به تو باز کرد. و ستنبوک ابنتک به تضافر امتک علی هضمها. یا رسول الله دخترت به شما خواهد گفت که پس از شما چگونه این امت پشت در پشت یکدیگر دادن تا بر او ستم کنند، به او ظلم کنند. فاحفها السؤال و استخبرها الحال. شما جزئیات را از زهرایت بپرس. فکرد خلیقت لم تجد الا بثها سبیلا. یا رسول الله خیلی از غصه و زهرا با هیچ کس در میان نگذاشت.
اینجا امیرالمؤمنین با پیغمبر خدا درد دل میکرد، دخترش زینب کبرا هم کربلا وقتی آمد کنار پاره پاره بدن بی سر برادر، و هم با پیغمبر خدا شروع کرد درد دل کردن. یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما و حسین المرحب، این کشته یه فتاد به آمون حسین توست، من سیده دست و محسن در خون حسین.